ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبي أنبياء پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و عرض تسلیتمون باشه به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا در شهادت جانگداز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صحت و سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرج و استجابت دعای ما در حق اون حضرت و همه ما مشمول دعای خیر اون حضرت باشیم. صلوات خط بفرمایید. انشاءالله همه مؤمنین و مؤمناتی که از دنیا رفتن، حقداران، اموات شما بزرگواران، اونایی که در خیر و راه‌های خیر قدم برداشتن، آثاری از خودشون گذاشتن، اونایی که به این مسجد و مکان مقدس مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حقی پیدا کردند و حقی دارند، شهدا از صدر اسلام تا کنون و پیشا پیش محضر شهیدی که امشب مهمونمون میشه و میاد در جنمون، انشاءالله همشون فیض ببرن. اموات بانیا، اموات بانیای این شبها و اطعام و هرچی که از خودشون خیری به جا گذاشتن همه شاد باشن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حالا بین امشب و فردا شب شهادت حضرت زهرا اختلافی است که آیا در روز سوم یا شب سوم قبل از نماز مغرب در غروب یا بعد از نماز مغرب حضرت زهرا در سن کمتر از 18 سال به شهادت رسیدند. در یه روایتی که حسن ابن الحسن معروف به حسن مسنا فرمودن مادر ما 17 سال و 6 ماه و 10 روزشون بود، یعنی 18 سالشون هم نبود. و به هر حال مصیبتی بود که سختیش به زمین و زمان و به قول حضرت صادق علیه السلام فرمودن که ما هر حادثه ای در زندگیمون فراموش کنیم و اگر کربلا را هم فراموش کنیم شهادت مادرمون حضرت زهرا رو فراموش نمی کنیم. مصیبتی سنگین و سنگینیش هم کمر اسلام را خم کرده، یعنی حضرت زهرا بهترین مدافع و سپر حقیقی اسلام و قرآن و دینه. شهادت حضرت زهرا دو تا نکته را میرسونه، یکی اهمیت حکومت اسلامی و یکی هم اهمیت رهبری. حضرت زهرا اومدن تو میدان این دو تا رو تثبیت کنن که حکومت اسلامی اونقدر اهمیت داره که یه شخصیتی مثل حضرت زهرا وقتی ما میگیم حضرت زهرا یعنی مجموعه تمام فضائل و خوبی ها، مجموعه صفات رسول خدا. وقتی میگیم حضرت زهرا یعنی قلب اهل بیت. شما قرآن رو که قائل هستید، قرآن 114 تا سوره داره، یکی از این سوره ها قلبشه. سوره مبارکه یاسین رو قلب قرآن میدونید. پس معلوم میشه که قلب تپنده قرآن یاسین، آثار و اثرات در قرآن از اونجا منشعب میشه و پیغمبر هم در مکه معظمه تأثیری رو که مکه و 13 سال سختی مکه و پیروزی پیغمبر از سوره یاسینه. میومدن کنار کعبه تکیه میزدن یا مینشستن و با صدای زیبا و بلند سوره مبارکه یاسین رو تلاوت میکردن. در بین اهل بیت هم یک قلب وجود داره و اونم حضرت زهراست که مرکز انرژی و مرکز تپش اون نفحات رحمانیه و واردات قلبیه ائمه و امام صادق و امام باقر و اهل بیت. یه جایگاه ویژه داره. یعنی رسول خدا وقتی که پیغمبر رحمت می‌فرماد یه گل وسطش رو نصف کردن، از اون نصف من به دنیا اومدم خلق شدم و از نصف دیگرش فاطمه، یعنی جدا شدنی نیست. یک روح هم خلق شد وسطش نصف شد، شد علی و شد رسول خدا. یک نور هم خلق شد وسطش نصف شد، نصف شد امیر المؤمنین، نصف شد حضرت رسول الله. اما این فاطمه است که گله، بنیان، سرشت رسول خداست. فهم شب فاطمه اومده که این مسئله مهم امامت و رهبری را تا روز قیامت تکلیفش رو مشخص کنه که هر کسی ادعا نکنه، هر کسی تو میدان به عنوان امام سینه سپر نکنه. به قول علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که شاید این مطلب رو خدمت عزیزان گفته باشم، شما همه تون دلداده حضرت زهرایید، محب اون حضرتید، پیرو اون حضرتید، امیدتونم به دستهای با کفایت حضرت زهراست. دنیاتون، برزختون، آخرتتون، چشم امید به اون بانوی معظمه. علامه امینی وقتی که مکه حج تشریف بردن و اهل سنت، علمای اهل سنت متوجه شدن که علامه مشرف شدن حج، گفتن بعد نیست یک جلسه مناظره‌ای بذاریم، یک جلسه بحثی بذاریم. علامه قبول نکردن، فرمودن که هم مکان و هم زمان برای مناظره و بحث من صلاح نمیدونم، ایام حج و کم کم هم مراء و جدال و صحبت‌های دیگه پیش میاد و شما هم برای خدا حرف نمیزنید، من الان مصلحت صحبت کردن و بحث کردن رو نمیبینم. اصرار کردن، گفتن آقا اگر بحثم نکنیم یه نهار شما مهمون ما باشید. بالاخره علمای ما همه پرچم وحدت و همدلی رو داشتن. علامه امینی در ضمن این که زحمت ولایت رو کشیده و القدیر رو نوشته، اما به هم زننده جامعه اسلامی هم نیست. اون وحدت رو خیلی بهش اهمیت میده. اینکه امت اسلامی یک مشت باشن، همراه باشن. و واقعا اگر در حال حاضر که شر و زمان هم هست، ما میبینیم این جنایاتی که در روز انجام میشه، اگرچه الحمدلله بوی از بین رفتن داعش و خبائث روی زمین داره به مشام میرسه که تو اون صحبت‌های ابوبکر بغدادی سرکرده داعشی‌ها دیروز دیدید و شنیدید در رسانه‌ها که گفته بود من به عنوان یه خطبه وداع صحبت میکنم و شما هم به کوها پناه ببرید، انشاءالله بوی نابودشون میاد. اما خب این شر و زمان بودن، واقعا اگر این 1 میلیارد مسلمان با هم بودن، امروز گربه رقصانی صهیونیست رو ما در عالم نداشتیم. اگه همدلی و همراهی امت اسلامی بود و یک ید واحده بودیم، کنار یک قرآن کنار یک کعبه، کنار یک پیغمبر، کنار یک خدای قادر متعال. بعد کم کم این خودش همون کار علامه شرف الدین ها و علامه امینی ها و بروجردی ها هم انجام می شد، هدف حکومت اسلامی هم انجام می شد. ولی در هر حال علامه امینی در ضمن اینکه تلاش دینی داشتن فرمودن باشه قبولم می کنم، مهمانی رو رفتن. وقتی که نهار رو داشتن میل میکردن، یکی از علمای اهل سنت یه پیشنهادی داد که همون حرف اولشون بود برای بحث و مجادله. گفت خوبه که پس آقایان تبرکن و تیمونن هر کسی یه حدیث بخونه. خب بالاخره این که داره این حرف رو میزنه یقینا نظرش این نیست که برای خدا حرفی بزنه، این میخواد یه جوری جلسه رو مشوشش کنه. گفت که بعد نیست هر کسی حدیث بخونه. علمای اهل سنت هم گفتن بله. گفتن علامه هم فهمدن باشه حدیث رو بخونید. شروع کردن هر کسی حدیث خون. نوبت علامه امینی که رسید، این مرد بزرگ فرمود که من یه حدیث میخوام از خود شماها بخونم. حتما صحاح سته رو قبول دارید. صحاح سته مثل کتابهای اربعه ماست. مثلا ما شیعه ها میگین 4 تا کتاب داریم، مثل کافی، مثل استبصار، مثل تهذیب، مثل من لا یحضره الفقیه. من لا یحضره الفقیهش مال مرحوم شیخ صدوق، استبصار و تهذیبش مال شیخ طوسی بزرگ و کلینی بزرگ هم اصول کافی که اولین کتابم هست، سبقت و قدمتش هم بیش از کتابهای دیگه است، روایاتش هم بیشتره. و کلینی هم 30 سال زحمت کشیده، دوران غیبت سقرا و نائبان خاص امام زمان هم درک کرده، یه دوران خیلی خوبی بوده. اونها هم یه کتابی دارن به نام صحاح که جمع به اصطلاح صحیحه، یعنی 6 تا کتاب دارن، میگن اینا دیگه بهترین کتاب، از مثلا ابو حنیفه، مسلم، بخاری، نسائی، ابن ماجه، اینا نویسنده هاشن. علامه فهمود اینا رو قبول دارید؟ بله. کتاب الجمع بین الصحیحین رو قبول دارین؟ بله. کتاب مثلا حاکم نیشابوری رو قبول دارید؟ مستدرک رو قبول دارید؟ بله. هی اقرار گرفتن، اقرار گرفتن. فرمود این حدیث رو قبول دارید که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. اگر کسی امام زمانش را نشناسه و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیه یعنی قبل از اسلام. مرگ جاهلی یعنی عصبیت. مرگ جاهلی یعنی حرام استفاده کردن، زندگی حیوانی داشتن اون دوران. ولذا قبول دارید دیگه این حدیث رو کسی نمیتونه انکار کنه؟ گفتن بله. گفت حالا من سوالم اینه که فاطمه در بین مسلمانان شناخته شده هست یا نیست؟ بله شناخته شده است. مسلمان هست یا نیست؟ بله فاطمه از شخصیت های اولیه اسلام، بعد از رسول خدا و امیرالمومنین کسی به شخصیت فاطمه نمیرسه. پس اینم اقرار کردید که فاطمه مسلمان است. امام زمانی هم دارد. من میخوام از شما سوال کنم امام زمان حضرت زهرا کیه؟ علامه فرمود امام زمان فاطمه کیه؟ خب اگه بگید امام زمان نداره که توهین کردید، دروغ گفتید، افترا بستید به حضرت زهرا. یه شخصیتی در خانه پیغمبر باشه، آیه انما یرید الله براش نازل بشه، صاحب علوم کامله باشد، عنصرن و خلقتن از همه بهتر باشه، ریشه اصل اصیل نبوت و امامت باشه، ولی امام نداشته باشه. پس حالا که دارد امامش کیه؟ و آیا ما دنبال روی خاندانی باید بریم که پیغمبر فرمودن من این دوتا رو به عنوان امانت بین شما میذارم، اهل بیتم و قرآن. اگر شما میخواید نابود نشید، شکست نخورید، حتما باید سراغ اینا برید. خب ما باید سراغ اینا بریم. امام زمانش رو اگر دیگران فرض کنید دروغه، چون اصلا حضرت قهر بود با اونها. وقتی هم به شهادت رسید، قبل از شهادتش فهمود که به خدا قسم دیگه با شما حرف نمیزنم تا روز قیامت که دادگاهی برگزار بشه شاکی رسول خدا باشه، قاضی خداوند احکم الحاکمین باشه و انتقام اون صحبت ها و اون توهین ها و قصب خلافت ها و شهادت ها و خلاصه اینها رو بکر. پس این فاطمه اومده چیکار کنه؟ مسئله امامت و مسئله حکومت اسلامی، یعنی این حکومت اسلامی همه پیغمبرها همه امامان برای حکومت اسلامی اومدن، نه برای احکام که حلال و حرام رو بگن. پایه و اساس هر چیزی حکومتشه. حکومت اگه بپا بشه که همون دایره امر به معروف و نهی از منکره که کنارش فروعات هم انجام میشه. اگه ما بخوایم امر به معروف نهی از منکر حتما باید حکومتی باشه. اگه بخوایم اقامه مثلا نماز جمعه باشه، اگر میخوایم قضاوتی باشه، اگه بخوایم حقی رد و بدل بشه، اگه میخوایم در مقابل ظلمی قد علم کنیم، باید حکومت اسلام باشه. این کار حضرت زهراست که حالا من بحثم این نیست. اول خواستم از مکتب حضرت زهرا یه روایت براتون بخونم که این روایت رو وجود نازنین امام باقر از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه و علائم طرفدارای حضرت زهرا رو میگه. یعنی کی طرفدار فاطمه است؟ ما تو زندگی همون خودمون دو تا چهار تا کنیم، به قول قدیمی ها کلامون رو قاضی کنیم، ببینیم آیا واقعا صرف ادعا، همین که میگیم ما شیعه فاطمه هستیم، محب حضرت زهراییم، صرف قول یا فعل و عمل هم همراهش هست؟ قرار است فاطمه و علی امام متقین باشن. انه خلق الزوجین الذکر والانثی، خدا دو تا الگو برای ما قرار داده، علی ابن ابی طالب و فاطمه. ما به عنوان شیعیان و پیروان اون حضرت چه صفاتی داریم؟ چه جوری زندگی میکنیم؟ بازدهی اومدن ما تو این دنیا چیه؟ بالاخره یه توقفی داشتیم در دنیا، اگرچه کوتاه. توقف ما در دنیا خیلی کوتاهه، یعنی اینقدر کوتاه هست که بچه ای را که از آن در گوشش میگویند بعدش نمازی بهش میخوانند و دفنش میکنند بدون اذان. یعنی فاصله بین یک اذان و یک نماز، بچه به دنیا میاد یه اذان و اقامه تو گوشش میگن، نماز که نمیخونن. بعد که میمیره یه نماز بهش میخونن، اذان و اقامه که نمیگن. فاصله توقف ما در دنیا بین یک اذان و یک نمازه. سفره کار ما زود جمع میشه. تو این توقف حسرت ما با چیه؟ تو این توقف شعفت و رأفت و خوبی ها و زیبایی های ما چیه؟ شیخ طوسی به خواب سید محسن فیض رسید، مرحوم فیض کاشانی، صاحب کتاب تفسیر صافی، هم شیخ طوسی بزرگی که گفتم استبصار و تهذیب مال ایشون هست و خیابون شما به نام این مقدس انسان هست، که واقعا چه شخصیت کم نظیری است. استادای مثل سید مرتضی و سید رضی داره، کسی که هزار خورده سال فقه و فقاهت در حوزه علمیه شیخ طوسی در نجف اشرف و در تمام دنیا سر فقهش نشستن. ایشون به خواب ملا محسن فیض کاشانی اومد. ملا محسن فیض کاشانی سوال کرد آقا اونجا چه خبر؟ اون طرف چه خبر؟ مرحوم شیخ طوسی فرمودن جناب آقای فیض، این طرف خبری نیست، اون طرف چه خبر؟ گفت آقا خبرها که ما میگیم در قیامت. گفتن نه، در قیامت اون طرف هرچه خبر هست از دنیا میاد اینجا، یا گرد و غباری به پا میکنه و یا نسیم رحمتی ازش میوزه. هرچه از مال دنیاست. شما تو دنیا چی کار میکنید؟ گفت آقا منظورتون چیه؟ شما الان چه میکنید اونجا؟ فرمود به غیر از تأسف و قصه چیزی دستگیرم نیست در این دنیا، که چرا فرصتها رو از دست دادم. من میتونستم بیشتر کار کنم، میتونستم بیشتر زندگیم رو زیباتر کنم، استفاده ازش ببرم، و چرا اینقدر فرصت هام را از دست دادم، فرصت سوزی کردم تا حسرتم به آخرت بیفته. حالا توزی شیخ توسیه، ماها اگر خدای ناکرده عناصر اربعمون ختم به آتش بشه چی میشه؟ معمولا میگیم ما عناصر اربعه داریم، آب و باد و خاک و آتش. اگه ما تو دنیا بیایم بله از این چهار تا عنصر استفاده کنیم، نه ما در دریایی از آب متلاطم باشیم در رحم مادر، نه ما توی این کیسه آب، توی این دریا، توی این حوض، توی این آب همه اعضا جواره تعطیل، چشم و گوش و دهان و همه جا بسته است به جز از ناف که به خاطر جفتی که خدا قرار داده بدترین خونها را، کثیف‌ترین خونها را خدا قدرت نمایی میکنه، اونجا تبدیل به بهترین غذاها میکنه، میفرسته توی کارخونه، بعد این تازه از سلولهای بنیادین تولید میشه، میره تو بدن ما، داره کم کم یه نقش زیبایی زده میشه که وقتی به دنیا میاد فتبارک الله و احسن الخالقینه، از خون حیز انسان در رحم مادر استفاده میکنه به عنوان غذا. خب توی این کیسه آب هست، یکی از عناصر اربعه آبه، اونجاست. بعد به دنیا میاد هوا استفاده میکنه، اکسیژن استفاده میکنه، هرچی اکسیژن سالمتر و بهتر باشه خب نفس بهتری میکشه، زندگی بهتری انجام میده. وقتی هم مرد خروارها خاک در بغل میگیردش، اینم عنصر سوم میشه. اگر خدای ناکرده عنصر چهارم ما جهنم بود و آتش بود چی میشه؟ تمومه دیگه، یعنی انسان رو تحویل کجا میدن؟ و اگر این انسان تو دنیا چشمش رو باز کرد که و من الماء کل شیء حی، به آب حیات، اینی که میگه زنده و جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیاتش هنوز، این انسانی که این آب حیات در وجودش هست، زنده است، این استفاده کنه، در فضای نفس بکشه که سالم باشه، در فضای نفس بکشه که رشد پیدا کنه. شما ببینید وقتی یک فضا آماده نباشه، این گلخونه رو نگاه کنید، میان مثلا زحمت میکشن، سرمایه گذاری میکنن، تهویه میذارن، موتورخونه میذارن، کارگر میذارن، همه چیزش رو چجوری تهویه هوا بشه، گرما و سرماش چجوری بشه، تا یه خیار عالی برای سر سفره شما و یه گوجه‌ای که برای بیماری‌های شما خوب باشه، خودش مریضی زان نباشه. چون معمولا میگن وقتی هم گوجه میخرید یه دقتی داشته باشید، بعضی از گوجه ها رو حتی میگن نخرید، اونایی که وقتی میبارید وسط سفیده معلومه سموماتش هنوز دفع نشده، یه گوجه‌ای که پروستات شما رو خوب میکنه، پوست شما رو شفاف میکنه، خون بدن شما رو زیاد میکنه، خدا یک غذای خوبی براتون قرار میده توی این گلخونه، به شرط خوب میشه که آب و هوای خیلی خوبی داشته باشه، یه تهویه خیلی خوبی داشته باشه، گرماش به جا باشه والا میسوزه، سرماش معتدل باشه والا از بین میره، ثم یکون حطاما. خب ما تو دنیا اومدیم چیکار میخوایم بکنیم، چجوری میخوایم باشیم؟ اگر که خاک ما کیمیایی بشه، که اگه بدن هم در خاک شد، به قول امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اون انسانهایی که ابدان هم مفقوده، بدنهاشون توی خاکه ولی آثار هم مشهوده، آثار خوبیهاشون، صفات پسندیدهشون مشهوده، بین مردم دارن زندگی میکنن، بدن رفته اما هنوز که هنوزه یاد خوبیهاشن مردم، یاد زیباییهاشن مردم، وقتی یادش میکنن همه به اتفاق رحمت و مغفرت ازش یاد میکنن. این باید تو دنیا تکلیفش معلوم بشه. ولذا تو این روایتی که حالا میخوام چند تا فقرشو براتون بخونم، وجود نازنین امام باقر به ابو بصیر میگه که اگر از دنیا رفتی و مؤمن از دنیا رفتی و متقی از دنیا رفتی، هیچ چیزی نجات بخشتر از تقوا نیست. ابو بصیر تقوا داشته باش، شفاعتگری مثل تقوا نیست. گفت یا ابن رسول الله، علامت یک آدم متقی چیه؟ یا آدمی که میخواد متقی باشه، ارزشمند باشه، چه علامتی داشته باشه؟ امام صادق سلام، امام باقر سلام الله علیه فهمدن این علامتی که من میگم باید مشهود باشه درش تا به عنوان یک آدم متقی و با تقوا شناخته بشه. بعد شروع کردن حضرت 12 صفت رو برای این شخص، برای ابو بصیر نقل کردن و بعدم فرمودن دوستان ما باید اینجوری باشن، یعنی این صفات رو داشته باشن تا به عنوان متقی یاد بشن. اولیش اداء الامانه، یعنی هر کسی میخواد در روز قیامت وارد محشر بشه به عنوان یک انسان متقی و در روی زمین هم به عنوان یک متقی بشناسنش، اولش باید امانت دار خوبی باشه. شما فکرشو بکنید چی امانت نیست؟ چی تو این دنیا ما مالکشیم؟ چی رو میتونیم دست بذاریم که بگیم مال ماست؟ اصلا مال ماست نداریم. ما تو دنیا ادعای مالکیت نداریم. بله درسته شارع مقدس تصرف در اشیاء رو به ما داده، ولی اونقدر مالک نیستیم که حتی خود ما نمیتونیم یه دونه موی بدنمون را به عنوان زجر از محاسن، از سر، از بدن بکنیم. چون نمیتونی یه دونه موی بکنین، حرامه. یعنی اینم یه امانت. نمیتونی خودت رو در معرض بیماری قرار بدی، حرامه، چون یه امانت سلامت. اعضا و جواره انسان خودش یه امانته، خدا این امانات رو داده. انسان ادعای مالکیت به قول اون حکیم بزرگ فردوسی میگه اصلا شما خودتون مستأجرید تو دنیا و هرچه هم در دنیا دارید مال صابخونه است. بالاخره شما باید ادعا کن، اقرار کنید که عبدید، بنده. و قاعده فقهی هم اینه که میگه العبد و من فی یده یا ما فی یده کان المولا، بنده و هر چی تو دستش مال مولاشه. همینی که امام حسین تو دعای عرفه میگه خدایا تو به من دادی، تو خلق کردی، تو چشم دادی، تو گوش دادی، تو عزا و جواره دادی، هر چی که از مال توه هر وقت اراده کردی هم میگیری. حالا این امانت، چیزی در عالم نیست مگر اینکه امانت تو دست ماست. دیگه مثلا اهل بیت پیغمبر مگه نمیگه این فرزندان من امانت های منه؟ قرآن یک امانت، دین یک امانت، اضافه بر خود انسان خانواده، دختر مردم به عنوان همسر، پدرزنه وقتی شما میخوایی همسرت رو بیاری خونه میگه این امانت ماست. همطور که پیغمبر به امیرالمومنین گفت، دست حضرت زهرا رو گرفت گفت حاضهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، یا علی مواظب باشین این امانت خدا و امانت رسول خداست. به همین دلیل وقتی هم که حضرت زهرا رو دفن میکرد تو اون التجا و گریش گفت که السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک النازله فی جوارک لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحینه، یا رسول الله ودیعه و امانتت برگشت. همسر انسان یک امانت، فرزندان انسان که پیغمبر میگه خدا بچه ها رو به شما به عنوان امانت گلهایی از بهشت تحویل شما میده، یه مدتی بو کنید، شاد باشید، زندگی هاتون روشن باشه، زندگی هاتون با برکت و پر رونق باشه، چراغی باشه تو زندگیتون. مواظب باشید این چراغ ها رو از بین نبرید، این گلها رو دوباره در بهشت بکارید و بچه هایی که نازن، گلن، باید تربیت بشن، مواظب باشید این امانت های الهی را به آتش نسوزانید. روز قیامت خیلی از بچه ها جلوی باباشونو میگیرن، میگن ما یه امانت بودیم دست شما، هم از جهت اسم گذاری امانت بودیم، یه اسم قشنگ میخواستیم، هم از جهت تربیت امانت بودیم، یه تربیت خوب میخواستیم، هم از جهت غذا حلال میبایست به ما بدید، ما که بچه بودیم، شما هر کاری کردید، حلال و حرام رو کنار هم گذاشتین، بعد ما رو آلوده کردید، مایی که میبایست در بهشت باشیم جهنمیمون کردید و عذاب قرارمون دادید. حتی اعضا جواره انسان هم همینه. حالا این امانات همه چیز، شما برو حکومت اسلامی از بالا بگی بیا پایین، حکومت اسلامی یه امانته، نماینده مجلس با رأی امانتی مردم میره مجلس، اگه خیانت کرد در این امانت چی میشه؟ وزیر میشه با امانتیست که از مردم دستشه، رئیس جمهور امانتیست که از مردم دستشه، خودکار هر که دستشه هم خودکارش امانته هم پستش امانته. اگه کسی میخواد بگه شیعه حضرت زهرا هستم، شیعه امیرالمومنین هستم، بعدم خیانت بکنه در این امانت ها، بعدم خیانت بکنه در حکومت اسلامی، اون کسی که به عنوان امین وارد میشه و بعد یه گرگ در میاد، اون کسی که به عنوان امین میاد بعد یه خائن در میاد، کسی که به عنوان امین میاد تو حکومت اسلامی به قول امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی وارد انبار شدن حضرت فرمود ایها الناس من که امام شما هستم و امانت شما دست منه، با یک اسب، با یک شمشیر و با یه دونه لباس وارد حکومت شما شدم، اگر این سه تا چهار تا شده بدون که خیانت کردم به شما، در امانت شما خیانت شده. اداء الامانه، هر کسی حقیقتا بخواد ادعا کنه من شیعه فاطمه هستم، شیعه علی هستم، هر چی که تو دستش اومد باید به دید امانت نگاش کنه و اون امانت رو سالم دوباره تحویل بده. قرار نیست همیشه ما باشیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تنظروا الی طول رکوع و سجود، به سجده های طولانی. خب روح این شهیدی که امشب مهمان ما هستن و امیدواریم انشاءالله همه مون به شفاعتشون نائل بشیم، صلوات خط بفرمین اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجم. ببین همین که میگم فرزندان امانت ها هستن، سلام خدا بر مادری که امانت رو اینجوری بزرگش میکنه، اینجوری ادبش میکنه، تربیتش میکنه که وقتی هم توی جلسه وارد میشه روح همه رو تحت تأثیر قرار میده، همه رو به خودش جذب میکنه، انسان رو خجالت زده میکنه. گاهی وقتا من تو بعضی از جایی هستم شهید میارن، یه جایی بودم حدود 1000 نفر به اصطلاح وظیفه و اینا داشت، یه شهید گمنامی رو آوردن، اینا دورش نشسته بودن، جوانای خیلی خوب، خدا میدونه اینطور عشق میرکدن و گریه میکردن. بعد من گفتم میخوام روی این تابوت شهید رو ببینم اینا خودکار داشتن چی مینوشتن، درد دلشون چیه. وقتی آدم اینا رو میخون به این نتیجه میرسید که چقدر تأثیر گذاره که خدا میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این بدن که نیست، اما الان تو جلسه ما وارد شما، شما احساس میکنید یک جوان پاک الهی وارد شده، دارید باش حرف میزنید، دارید خواسته هاتون رو بهش میگید. مثلا یه جایی دیدم که یه گوشه ای از این تابوت نوشته بود که ای شهید تو که راه یافته ای، من راه گم کرده ام، دست منو بگیر. یه گوشهش نوشته بود که ما گم شدیم، تو که پیدا هستی دست ما گم شده ها را بگیر. یه جاش نوشته بود که شهید خجالت زدم، اگه مرد هم در دنیا بود تو بودی. یه جاش نوشته بود که ای شهید در روز قیامت از ما چیزی نخواه، چون اونهایی که تو میخوای از عهده ما بر نیومد، مردش نبودیم، خودمون رو نساختیم و تو چقدر بزرگ بودی و ساخته شدی و کار به کجا رسید که خدا گفت همیشه زنده ای. فرحین به ما آتاهم الله، از اون روزی الهی استفاده میکنی، اونی که خداوند به شما عنایت کرده، که در روز قیامت روایت داریم وقتی این شهید، این امانت خدا وارد محشر میشه، خدا یه تاجی رو سرش میذاره که یکی از اون دورهایی که رو سر این تاج شهید هست اگه با تمام دنیا عوض کنه ضرر کرده این شهید، که اونو داده و دنیا همه شو گرفته. در قیامت وارد میشه، خدا چه عزتی بهش میده، چه جایگاهی بهش میده که بهش میگه این 8 در بهشت باز، خودت و هر کی رو دوست داری دستش بگیر ببر. این میشه عزت، این میشه جایگاه. و شما هم از خود بخواید از این شهید، یکی و دوتا ملاک نیست. شاید شما شنیده باشید بعضی روایات میگه 700، بعضی روایات میگه 7000، بعضی روایات میگه 7 شهید، 7 انسان شفاعت میکنه. اما اینجور نیست، شهید هستیش رو به خدا داده، خدا هم اختیار تام بهش میده، میگه امروز حکومت توه، امروز روز آقایی توه، روز عزت توه، دست هر کسی میخوای بگیری بگیر. خیلی ها را خوش به حال پدر مادرش، اولین کسی که صدا میزنه پدرم کجاست، مادرم کجاست. اینه که واقعا اون شاعر عزیز خدا رحمتشون کنه مرحوم های آقاسی وقتی شعر میگفتن میگفتن ای دوست به هنجر شهیدان صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، بر قامت بی سر شهیدان صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از دامن زن مرد به معراج رود، بر دامن مادر شهیدان صلوات، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. چقدر فهم داشتن، چقدر درک داشتن. یه جوان نمیدونیم دیگه، نهایت 25 سال، 30 سال، چه فهم و درکی داشته که پا زده به دنیا، همه چیز رو ترک کرده. اینا هم ازدواج میخواستن، هم زندگی میخواستن، هم ماشین میخواستن، هم اینهایی که الان فکر میکنن خیلی زرنگن و خیانتی در امور مسلمین دارن، در بیت المال دارن، در حکومت اسلامی دارن، در هر کجای اینا بلد بودن. اما اینها خوب راه رو فهمیدن، اینا کارشون به جای رسید که تو عشق خدا، تو همین سنگرها، اونایی که اون روزش هم چیزی نبودن حالاش هم فکر ندارن، اما اینا که برای خدا بودن، به قول اون شاعر میگه که او در میان آتش و خون حال میکنند، این گریه بر حواله یخچال میکنند تا کی گرفتار چی باشه. او در میان معرکه با کز تیر نیست، وقتی که عملیات لو رفته و یک پدر توی گردان مردم نمیدونن که این پسر خوشگل جوان پسر این آقاست، قرعه کشیده میشه که یه نفر باید از روی این مین یا سیم خاردار رد بشه تا راه باز بشه، قرعه به نام این بچه در میاد، این جوان خوشگل زیبای 17-18 ساله در میاد. اینا میگن که نه، ایشون بچه از جوانه، دوباره قرعه با دوباره به اسم ایشون در میاد. دفعه سومش همین پیره مرده میگه بابا خب به اسمش در اومده دیگه، شما چرا مانعش میشه؟ میگن عجب آدمه قسی القلبی که حاضر میشه یه بچه، یه جوان 17-18 ساله، گفت آقا به اسمش در اومده بذارین بره. بلند شد رو سیم خاردار افتاد، همه پا گذاشتن رو کمرش، رد شدن بجز این پیره مرد پا نگذاشت. بعدم گفتن که آقا شما چرا رد نمیشه؟ گفت من وامیسم، مادرش منتظره، باباشو ولش کن، مادرش منتظر این برش گردونن. تازه متوجه شدن که این آقا که پا نزداش رو کمرش باباشه، تازه فهمیدن که این که میگه باباشو ولش کنید باید به مادرش برش گردونیم باباشه. یعنی اینها مگه دنیا رو نمیدیدن؟ مگه این زخارف دنیا رو نمیدیدن؟ چقدر بلند مرتبه بودن، چقدر بینش عالی داشتن، چقدر بصیرت داشتن. گاهی وقت دادم خاطرات این شهدا رو که میخونه قبطه میخوره به حالشون. شاید بارها عرض کرده باشم شهید غلامرضا توی خیابون همدانیان، این مرد اولین نفر بود تو گردان قواس ها، که این گردان قواس ها دل همه رو سوزند. میدونید که اینها اسیر شدن، اسیر که شدن دستاشون بسته شد، زنده زنده تو خاک رفتن، اینا رو توی گودالی ریختن، بالودر خاک ریختن روش، اینطوری به شهادت رسید. یکی از کسانی که تو همین عملیات کربلای 4 که عملیات لو رفته بود، شهید غلامرضا، ایشون اولین نفر بود. فرمانده گردان یونس تعریف میکرد که عملیات لو رفته، هوای سرد تو ماه دی، تو آب، اینها منتظر دستورن. اولین نفری هم که سردسته است هی میره تو آب، همین شهیده، میره تو آب یه مکسی میکنه میاد بالا، میره تو آب میاد بالا. گفتم نکنه این پاش گرفته باشه، مشکلی براش پیش اومده. اومدم بالا سرش، گفتم غلام رضا، دیدم نگاه من نمیکنه، غلام رضا با من حرف نمیزن. هرچی صحبت کردم اصرار کردم. یه وقت بعد از اینکه خیلی یه بار دیگه رفت تو آب و یه مکسی کرد و لبهاش هم داشت صحبت میکرد، یه آرام چیزی میگفت، یه دفعه دیدم گفت که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد عجل فرجه، اللهم صل على محمد و آل محمد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتم غلام رضا مشکلی برات پیش اومده؟ گفت نه. گفتم پس چی کار میکردی؟ گفت من دیدم داره وقت از بین میره، تموم شد، نماز شبم هم نخوندم، نماز شبم هم میخوندم. تو آب، تو سرما، تو لحظاتی که مقدمه شهادتشه، از یاد خدا غافل نیست، نماز شبش رو تو اون لحظه از دست نمیدهد. ممکنه یه نفر خواب شبش رو به خاطر سرقت و دزدی خیانت به مسلمین بیدار باشه، یه نفر هم به خاطر عبادت الهی و ذکر و راز و نیاز بیدار باشه. فرحین به ما آتاهم الله. من دیگه صحبت قبلی رو ادامه نمیدم، حالا که مهمونمون شهیده، امشب چه لطفی خدا به ما کرده که همراه گریه شما بر حضرت زهرا این شهیدم گریه کنه و خدا گریه های شما رو هم میخره. معمولا اینایی که یه وقت عتیقه میفروشن و میخرن، یه چند تا دونه از اون نابها رو نگه میدارن و بقیه هم جزوش میکنن. اونا هم که خیلی ارزش نداره، وقتی میخوان بفروشن این عتیقه های ناب رو میارن و اول اونا رو نشون میدن، اینا رو هم میگه باید بخری، با هم که شد اون وقت خریداره خوب میخره. این گریه ما هم ارزش نداره در مقابل این عتیقه الهی، در مقابل این شهید که وقتی گریه میکنه راست میگه، وقتی عشق میورزه راست میگه. حالا امشب که اومدیم هممون برای حضرت زهرا گریه کنیم، بذارید این عشقهای ما با عشق این شهید مخلوط بشه و بعد هم ایشون شفیع ما بشه در هر کجایی که جایگاهی که خدا براش قرار میده. من میخوام به این شهید بگم این شهید چند سال گمنام بودی؟ من میخوام بگم این شهید مادرت زنده است یا نه میدونی؟ نمیدونیم ما. بابا زنده است یا نه؟ نمیدونیم، چون بالاخره پدر شهید ها سنشون خیلی رفت بالا، مادرها خیلی رفت بالا، هی نگاهی در کردن، خیلی هاشون از دنیا رفتن. توی جلسه قرار بود که جایزه بدن، گفت که پدر مادرهای شهدا بلند شن، یادواره شهید بود، سه نفر چهار نفر بلند شد، گفتن بقیه گفتن از دنیا رفت، چقدرشون به انتظار از دنیا رفتن. من میخوام بگم این شهید شما بالاخره یه خاکی ازت پیدا شده، یه استخوانی ازت پیدا شده، یه پلاکی ازت پیدا شده از حضرت زهرا که اینا هیچ کدوم میخوام بگم این شهید زهرا رو که شبانه دفنش کردن، میخوام بگم این شهید امشب مهمون حضرت زهرایی تو مسجد حضرت زهرایی، خودت هم داری برای زهرا گریه میکنه، مثل این مردم، مثل این زن و مرد که دارن اشک میریزن. اما میخوام بگم یه خانمی رو نیمه های شب دفنش کردن که هیچ کس دیگه اطلاع ازش نداره. بریم در خونه امیرالمومنین، بریم ببینیم چه خبره تو خونه امیرالمومنین. زندگی امیرالمومنین به هم ریخته امشب. یا الله، امیرالمومنین تو خونه بودن؟ نه، تو مسجد بودن. یه وقت دیدن که مردم ساکتن، نگاه پسرش کردید، سلمان سرشو انداخته پایین، غم زده است، داره اشک میریزه. فرمود سلمان چه خبره؟ گفت که علی جان پاشو، حسن و حسین دنبالت اومدن، پاشو. وقتی امیرالمومنین بلند شد، دید امام حسن تو درگاه مسجد ایستاده، دستاشو گذاشته رو سرش، گفت بابا به دادمون برس. بابا اگه میخوای مادرمونو یه بار دیگه ببینی، زنده ببینی، بیا دیگه مادر رو زنده نمیبینی. سلمان میگه امیرالمومنین تا این جمله رو شنید از شدت ناراحتی افتاد روی زمین. جوونا الهی داغ مادر نبینی، آقایون الهی زندگیتون به هم نریزه. امیرالمومنینی که بدر و احد و خیبر و حنین قهرمان بود، سلمان میگه دائم میافتاد روی زمین، زیر بغلش رو میگرفتن. وقتی وارد خونه شد گفت همه برید بیرون از اتاق. اومد سر زهراشو به دامن گرفت. حالا زهرا از دنیا رفته نمیدونم، آخرین لحظات نفس کشیدنش نمیدونم، فقط میدونم این سر مبارک رو برداشت، گفت یا بنت رسول الله، دختر پیغمبر، خبر نیامد، یا ام الحسن و حسین، مادر حسن و حسین، خبر نیامد. یه وقت یه حالی امیرالمومنین فرمودن فاطمه من علیم، تا گفت علیم چشمای زهرا باز شد، دستای زهرا اومد بالا، اشکای چشمای علی رو گرفت. یا فاطمه چرا این اشک رو پاک میکنی؟ پدرم فرمود اشک مظلوم شفای درد هاست. یا زهرا سادات بینمون هستن یا نه؟ جوانای غیرتمند محسن سفیدا، خواهرا امشب اگه گریه نکنید که میخواید گریه کنید؟ نوجوانا، ای عزیزانی که امشب مهمون حضرت زهرایید، ای شهید عزیز. یه وقت امیرالمومنین از اتاق اومد بیرون، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون.